ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی خواستار آزادی سه نویسنده زندانی در ایران شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید شاکر بهروز زندانی سیاسی کرد به اعدام محکوم شده است. و قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی های تهران به بیش از 55,000 تومان رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه تن از نویسندگان زندانی در ایران شدند. به گفته انجمن قلم آمریکا، بازیگرانی چون آلک بادولوین و میریل استریپ، نویسندگانی چون جان گرین، مارگارت آتوود، جنیفر اگان و خالد حسینی و همچنین آهنگسازانی چون استیون سوندهایم و ده ها شخصیت مشهور دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه از دولت ایران خواسته شده که به حق آزادی بیان نویسندگان، شاعران و اندیشمندان ایرانی احترام بگذارد و همه کسانی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان زندانی هستند آزاد کند. اتهامات آقایان آبتین، باژن و خندان مهابادی از جمله عضویت در کانون نویسندگان ایران، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مانند جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که شعبه 31 دیوان عالی کشور مستقر در قم حکم اعدام شاکر بهروز زندانی سیاسی کرد ایرانی به اتهام قتل عمد را تایید کرده است. این حکم در زندان ارومیه به آقای بهروز ابلاغ شده است. شاکر بهروز در دی 99 به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران از سوی دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شاکر بهروز در شرایطی به اتهام قتل عمد یک عضو سپاه محکوم شده که 12 تن شهادت دادند که او در روستایی که آن فرد به قتل رسیده بود نبوده است. قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی در خرده فروشی های تهران به بیش از 55,000 تومان تا حتی 60,000 تومان افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود دو هفته پیش قیمت این کالای پرمصرف بین 50 تا 55,000 تومان بود. بر اساس این گزارش، مرغداران دلیل این وضعیت را افزایش هزینه های تولید از جمله نهاده های دامی، واکسن، آب، برق و گاز و همچنین کرایه حمل و نقل و همچنین تأخیر در تأمین و ارسال نهاده ها می دانند. پیش از این هم به گفته ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار در استان تهران، مرغداران روز دوشنبه با تجمع در مقابل وزارت جهاد کشاورزی به آنچه شرایط نامطلوب تولید نامیدند انتقاد کردند. و اما در حالی که اقتصاد ایران در یکی از بدترین شرایط طی 4 دهه گذشته قرار دارد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری این کشور، بار دیگر تکیه بر توان داخلی را اصلی ترین مأموریت دولتش برای رونق تولید و جهش در ایجاد اشتغال عنوان کرد. ابراهیم رئیسی هفته جاری هم گفته بود که افزایش تورم خط قرمز دولت 13 است. این ادعا در حالی مطرح می شود که روند صعودی انواع کالاهای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
شاخص های کلان اقتصاد ایران مثل فرضاً سرمایه گذاری که نزدیک صفر بوده تو چند سال اخیر به شکل مزمن، رشد اقتصادی هم همینچون یعنی چیزی نزدیک صفر بوده و همچنین ذخایر ارزی کشور که بخشش بسیار به اصطلاح محدوده و بخش دیگرش اساساً در دسترس نیست، محدود شده به خاطر تحریم ها، درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت و این نقدینگی انبوهی که در اقتصاد هست، اینها به عنوان موانع جدی تلقی میشن که باعث میشه که رئیس قوه مجریه یا هر مدیری در سطح کلان ابزار لازم رو در دست نداشته باشه. توضیحاً این که هر مدیری که سر کار هست یا یک منابعی دارد مثل ذخایر ارزی، مثل نیروی کار مؤثر، سازمان و مدیریت قوی بهره‌وری بالا، یا یه موانعی داره مثل مسئله تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و حتی نابسامانی در سطح مدیریت، چه در برنامه چه در برنامه‌ریزی و اجرا و سیاست‌گذاری. در شرایط فعلی ایران هیچ کدوم از این شاخص‌ها که حالا ما بهش نگاه می‌کنیم مثبت نیست و بنابراین به نظر نمی‌رسه که رئیس قوه مجریه ابزار لازم رو در اختیار داشته باشه برای اینکه از این شرایط فعلی گذار بکنه.
آقای علوی، یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران الان روند صعودی قیمت کالاهای اساسی است که بخش بزرگی از این کالاها به نوعی در داخل تولید میشن و از خارج وارد نمیشن. این نوع معضل گرانی در ایران ناشی از چه دلایلی است؟
خب بخشی از دلایل مربوطه دلایل ساختاری است، ساختار ناکارآمد حاکمیت هست. بخش دیگرش مربوط میشه به مدیریت ناکارآمد و همچنین راندی و بیاد بیاریم که بخش از اقتصاد ایران هست که الان کارآمد نیست و مالیات پرداخت نمی کنه، اونم معافیت‌های مالیاتی داره و همزمان بخشی فرار مالیاتی داره. اینا منابعی است که در دسترس نیست و دولت مجبور میشه به دلایلی که گفته شد دائما پول رو تزریق کنه به اقتصاد ایران و طبیعی است که به دنبال تزریق پول بدون پشتوانه به شکل چاپ اسکناس و به اصطلاح خلق پول به وسیله ابزارهای بانکی، طبیعی است اون تعادل میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد از بین میره و بنابراین تورم اجتناب ناپذیر. الان تورمی که وجود داره بخصوص در عرصه مواد غذایی، یعنی همونطور که شما گفتید کالاهایی است که عمدتاً در داخل ایران تولید میشه، یکی از دلایلش مهم دیگه بجز اون دلایلی که گفتید تورم انتظاری، یعنی بازیگران بازار انتظار ندارن که قیمت ها بیاد پایین، در نتیجه اونها هر بار که انبار خالی و پر میشه تلاش میکنن که قیمت هاشون رو بر اساس داوریشون نسبت به آینده تعیین بکنن و این تورم انتظاری و اون تورمی که به هر حال ناشی از دلایل واقعی اقتصاد ایران و عدم تعادل اونو باعث شده که الان این قیمت‌ها به سطح شگفت‌آوری داره بالا میره و هیچ چشم‌اندازی نیست که حتی در این سطح باقی بمونه. بنابراین خود این هم اساساً یکی از دلایلی است که مانع هر نوع کارآمدی در اقتصاد و برون رفت از وضعیت فعلی. چرا؟ برای که دولت با توجه به این درآمد اون نقدینگی لازم، پول لازم نداره که استفاده بکنه در چارچوب سرمایه گذاری، در چارچوب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بکنه.
آقای علوی، الان به نظر میرسه که این ادعایی رو که رئیس جمهوری ایران مبنی بر حرکت دولت 13 به سمت رونق اقتصادی مطرح کرده مبتنی بر منابع و توان داخلی است. به این ترتیب این ادعا چقدر مبنای اجرایی و عملی داره؟
از دو منظر اگه بخوایم به این مسئله بپردازیم، یکی منظر نظری است، یعنی تئوری‌های اقتصادی که وجود داره، دو منظر تجربی. از منظر اقتصادی و نظریه‌های مربوطه، اساساً یه اقتصادی که منزوی است، منفک است از جهان خارج، ارتباطی نداره، داد و ستد نداره، نمیتونه ایجاد رشد اقتصادی بکنه و پایدار باقی بمونه. از طرف دیگه تجربه تاریخی هم چه در عرصه کشورهای دیگه یا حتی خود ایران هم نشون میده که اساساً تشویق سرمایه گذاری، افزایش اون، ایجاد رشد اقتصادی بدون داد و ستد با خارج ممکن نیست، بخصوص در مورد خاص اقتصاد ایران که ما میدونیم یه اقتصاد نفتی و رانتیست. هر گونه تحول مثبتی در چارچوب ساختار فعلی مشروط به صادرات نفت، وصول وجوه ناشی از صادرات نفت و سرمایه گذاری در داخل بخصوص به وسیله دولت در شرایط فعلی با توجه به تحریم ها و اینکه ذخایر ارزی هم نمیتونه وارد ساختار اقتصاد ایران بشه، هیچ چشم اندازی وجود نداره. بنابراین خب این وعده ها یا ادعاهایی که میشه نه پشتوانه نظری داره نه پشتوانه عملی و تجربی.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدد درصده دیگه پاک به هم خورده. ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر. علم ریاضی جدید به هم خورده دیگه، علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن به گدایی که افتادن به بدترین رای دوچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
بابا آقا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت صندوق بازنشسته کشوری ناعدالتی، عقل ما داره میخوره، با کی باید صحبت کنیم؟ ما معرفی کنیم بریم باش صحبت کنیم دیگه، باید خود کنیم برم میخواییم هم تو خود میدیم فاطمه خودم آتیش بزنم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما با وجود اعلام قبلی سازمان غذا و داروی ایران مبنی بر واردات واکسن فایزر از بلژیک برای زنان باردار، وزارت بهداشت از منتفی شدن واردات این واکسن خبر داد. وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای که اواخر روز گذشته منتشر کرد گفته که اعضای کمیته ملی واکسن با تکیه بر شواهد علمی به این نتیجه رسیدند که واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم ادامه یابد. در این بیانیه جزئیاتی از آنچه شواهد علمی خوانده شده ارائه نشده است. منتفی شدن ورود واکسن فایزر پس از آن رخ می‌دهد که برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس گزارش‌هایی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند. از زمان تایید جهانی واکسن فایزر شمار بسیاری از کشورهای جهان از این واکسن برای زنان باردار استفاده کردند. به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد گوش می‌کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
متولد روستای آقبولاق از توابع مشکین شهر در استان اردبیل است و ساکن تهران. نویسنده و فعال مدنی 65 ساله‌ای که در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. اکبر آزاد در کودکی همراه با خانواده‌اش از روستای کوچک و زیبایشان به تهران مهاجرت کرد. او دانش آموخته رشته جامعه شناسی است و در سالهای نخست پس از انقلاب 57 در مجله وارلیق قلم می‌زد. ده ها مقاله در زمینه فرهنگ و ادب حاصل کار او در این مجله است. او که بیشتر سالهای عمرش به ویراستاری، ترجمه، تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. علاوه بر ترجمه و ویراستاری، خودش هم دستی در نوشتن کتاب دارد، از جمله کتاب‌هایی برای کودکان، پرنده‌های دریایی و اوشاقلار باغچاسی از داستان‌های شیرین اوست برای خردسالان. کودکان دهه 70 برنامه‌های شاد و مفرح موسیقی و تئاتر او را در سالن‌های آمفی‌تئاتر منطقه 16 تهران و همچنین در فرهنگسرای بهمن به خاطر دارند. اگر در میان این مشغله‌ها فرصتی می‌یافت در گرمای تیر ماه تهران به خنک‌های شهرستان کلیبر سفر می‌کرد تا در مراسم سالانه قلعه بابک حضور یابد و با دوستانش هم دیداری تازه کند. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در بهارستان تهران بازداشت شد. 3 ماه در بازداشت بود تا اینکه در اردیبهشت سال 93 با وثیقه ای 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اکبر آزاد به مشارکت در تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم شد. در حالی که تجمع روز جهانی زبان مادری تجمعی مسالمت‌آمیز بود، نه اقدامی علیه امنیت ایران. اما شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان او را به 10 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم کرد. حکم 10 سال زندان این نویسنده پس از مدتی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و اکبر آزاد 18 مرداد ماه امسال در پی مراجعه به اجرای احکام دادسرای انقلاب بهارستان بازداشت شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه سپری کند.
شنونده یه برنامه ملاقات بودید که با پخش این برنامه به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 20 42 02 21 12 21 12 و همچنین 21 13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.